بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 244، صفحه 3. اعلم ان الشیخ فی کاتگوریاس شفا جعل التقابل علی قسمین. بحث در اقسام تقابل داشتیم، گفتیم که برای تقابل 4 قسم است و اقسام رو هم ذکر کردیم. حصر تقابل بین این اقسام رو هم بیان کردیم. الان میخوام کلامی رو از شیخ نقل کنیم که تقابل رو به 2 قسم تقسیم کرده و قسم دومش رو دارای 4 قسم قرار داده. کلام رو از ایشون نقل میکنیم. وقتی معلوم میشه که تقابل 2 قسمه، اشاره میکنیم که قسم اول مطابق کدام اصطلاحه و قسم دوم مطابق کدام اصطلاحه. بعدم دو اصطلاح رو به تفصیل توضیح میدیم و فرق بینشون رو بیان میکنیم. پس بحثی که الان ما میخوام شروع کنیم اینه که تقابل به 2 قسم تقسیم می شود. قسم اولش تقابل اولی است و قسم دوم تقابل منقول الیه، یعنی اول اون تقابل اول به ذهن علما خطور کرد، دوم تقابل دوم در طول همند در خطور به ذهن انسان ها در طول هم قرار گرفتند. ما بعدا بیان میکنیم که تقابل که در اینجا مطرحه و به 4 قسم تقسیم میشه، اون تقابل دومه نه تقابل اول، و بعدا فرق بین هما رو ذکر میکنیم و میگیم که هر یک اصطلاحا در کجا. اما توضیح این دو تقابل، ابتدا تقابل اول رو مختصر عرض می کنم، بعد تقابل دوم رو اشاره می کنم، بعد برمی گردم تقابل اول رو توضیح می دم انشاءالله. در تقابل اول که معنای اول برای تقابله، می گیم که دو چیز در موضوع واحد نمی توانند جمع شوند. این نمی توانند جمع شوند رو توضیح میدیم که مهم هم قسمته، یعنی نمی توانند هم شوند به حمل مباطات. تمام نکته این تقابل به معنی اول همینجاست که دو شی نمی توانند به حمل مباطات بر یک موضوع هم شوند. و مراد از موضوع در اینجا موضوع در مقابل محموله، نه موضوع به معنای محل. به عبارت راحت تر، دو چیز را اگر نتوانستید به این صورت قرار بدید که احدهما محمول باشد و آخر موضوع باشد، معلوم میشه بینشون تقابله. این عبارتی که عرض کردم عبارت روانی بود، با همین میتونید تقابل به معنی اول را کاملتر درک کنید که دو چیز داشته باشیم که نتوانیم یکی رو موضوع و دیگری رو محمول قرار بدیم، این دو چیز با هم تقابل دارند. ببینید اصلا بحث در موضوعی که بتواند این دو عرض رو به پذیرت نکردیم، دو شیء رو یکی رو موضوع قرار دادیم یکی رو محمول دیدیم، نمیشه. به حمل مباطات هم همچنین دیدیم نمیشه. این تقابل گفتیم تقابل بینشون هست. مثلا ابیض و لا ابیض، ابیض و لا ابیض، این دوتا هر دو اگر بخوان هم بشن به هم مباطات بر هم هم میشن. بیاز و لابیاز نیست که حملشون اشتقاقی باشه، ابیاز و لابیازه. حملشون اگر بخواد انجام بشه حمل مباطاته. نمیتونیم بگیم الابیاز و لابیاز و نمیتونیم بگیم اللابیاز و ابیاز. هیچ کدوم نمیتونیم موضوع و دیگری مهمون قرار بدیم. پس بینشون تقابله. القادر و عالمون، نمیتونیم القادر رو موضوع قرار بدیم، العالم و محمود قرار بدیم. القادر و عالمون غلط. اگر ذاتی باشد که علم و قدرت بخواهد در او جمع شود اشکال نداره. ذات میتونه هم محل علم بشه هم محل قدرت، مثل ذات انسان هم محل علم هم محل قدرت. اما اگر بخواد قادر موضوع قرار بگیره عالم برش هم بشه نمیشه، چون معنیش اینه که قادر عالم است. قادر به محبه قادرون، عالم به محبه عالمون نیست. نگاه هم تقابل داره. الاسد و حلمون، همه جو گفتن اسد به حلم جمع میشه، اما که توی یه موضوع باشه بله جمع میشه. یک جسم ممکنه هم اسفت باشه هم شیرین باشه. اما اگر یکی رو بخواد موضوع قرار بدین دیگری رو محمول بشه، الاسفت به مقوب اسفت، حلمون به مقوب به مقوب حلمون، اون را غلطه. اسفت به ما این که اسفت فقط اسفته، یه چیزی دیگه نیست. حلمون به مقوب حلمون فقط حلمه، دیگه چیزی دیگه نیست. پس الاسفت و حلمون غلط میشه. از اینجا کشف میکنیم که بین اسود و حلم تقابله. تقابل بین اسود بین ابیض و لاابیض رو خب همه جا قبول داریم، همین تقابل رایجه. اما تقابل بین اسود و حلم یه تقابل جدیدیه. این در اقسام تقابل ذکر نشده. گفتن بین اسود و حلم تخالفه، نگفتن تقابله. گفتن غیریت دارن اما غیریت ذاتیه ندارن. بین عبیت و لعبیت خیریت ذاتی قائلن که از از تبیر میکنن به تقابل، اما بین حسرت و حل تقابل ذاتی قائل نبودن، ازش تبیر میکنن به تخالف. ولی ما در این معنایی که برای تقابل داریم ذکر میکنیم مثل حسرت و حل و مندرج میکنیم، مثل عبیت و لعبیت و مندرج میکنیم. بله دیگه، حالا در همین حدی که داریم عرض میکنیم مفهوم اسمشو میذارید، مصداق اسمشو میذارید. میتون اصلا موضوع و محمول قرار دادن در محدوده مفهومه. شما هیچ وقت امر خارجی رو موضوع یا محمول قرار نمیدید. حاکی از اون امر خارجی رو که مفهوم موضوع یا محمول قرار میدید. میدونید که منطق بس در حمل میکنه، حمل هم مربوط به موضوع و محموله و منطق به خارج کار نداره. پس حمل به خارج کار نداره. همه بحث ما در مفهومه. وقتی ما میگیم موضوع و محمول، اونم حمل مباطات، معلومه در باره محمول داریم بحث میکنیم. منتها محمول مشیر به خارج، محمول مشیر به خارج. بله حمل شایع که میفرمایید شما یعنی اون ذات رو ملاحظه میکنید، ذات خارجی رو که جسم است ملاحظه میکنید، میبینید هم اسود برش هم میشه هم حل برش هم میشه. این موضوع به معنای محله. اینو عرض کردم مراد نیست در اینجا. موضوعی که ما در اینجا اراده میکنیم موضوع در مقابل محموله، نه موضوع به معنای محل که میتواند دو چیز رو در خود، دو عرض رو در خودش بپذیرد. اون الان موضوع بحث ما نیست. در تقابل به معنای دوم اون موضوع رو مطرح میکنه. سیدان قایمان اصلا موضوع بحث ما نیست. هر جا که نتوانستید دو شیء را بر یک موضوع هم کنید، دو شی رو بر یک موضوع هم کنید به حمل مقاطعات. به تعبیر بهتر همونی که هر چیزم یکی رو موضوع قرار بودین یکی رو محمول، میگیم تقابل بینشون هست، ولو تقابل اسمش تخالف باشه که توضیح دادم روشن شد. خب بله دی. همه جا تقابل هست، مگر اینکه شما در وقتی که دارید اسود رو بر عالم هم می کنید اون موضوعی که محل این دوتا شده ملاحظه کنید و بگویید که در اون موضوع هم اسودیت هم عالمیت جمع شده، و این دیگه داخل در بحث بعدی ماست که موضوع رو محل گرفتیم. الان ما میخوام موضوع رو در مقابل محمول قرار بدیم. موضوع در مقابل محمول اگر دیدید تونستید هم کنید، زید و قائم بینشون تقابل نیست، زید و قائم بینشون تقابل نیست. چرا؟ چون که میتونید قائم رو بر زید هم کنید به حمل مباطات. اینطور حالا من این توضیح بیشتر بدم بعد بپردازم به این مثال. یه تیکه رو میخواستم عرض کنم که شما سوال کردید، اون تیکه الان اضافه بشه مطلب کاملا حل میشه. در مثل عویز و لا عویز که ما بر هم حملشون میکنیم، یکی سلب دیگریست، یکی سلب دیگریست. در مثل قادر و عالم که بر هم حملشون میکنیم، یکی سلب دیگری نیست. اما گاهی ما طوری توجه میکنیم که یکی به منزله سلب دیگری باشد، اینطوری به منزله سلب دیگری باشد. قادر و قادر فرض میکنید به طوری که دیگه عالم نباشه، چیزی دیگه هم نباشه، فقط قادر باشه. اون وقت اگر قادر رو برش هم کنید دفعش میکنه. پس در تقابل شرط میشود که یکی فی قوت سلب الاخر باشه. به تعریف توجه کنید، یکی فی قوت سلب الاخر باشه، نه تنها یکی سلب دیگری باشد، یکی سلب دیگری باشد که هم این تقابل هم تقابل بعدیه. یکی فی قوت سلب دیگری باشد، اهم از این که سلب باشد یا سلب نباشد، ولی فی قوت سلب باشد. مثلا اسود و حلو هم همینطوره. اسود رو اگر خودش رو ملاحظه کنید حلو ازش سلب میکنید، ولو حلو سلب اسود نیست ولی فی قوت سلب اسود هست. اسود هم فی قوت سلب حلوه، هر یک فی قوت سلب دیگری است. اگر چنین وضعی باشین تقابل رو دارید. وقتی میگید زیدان قائمون، وقتی میگید زیدان قائمون، زید رو جوهری قرار میدید که وصف قیام رو بهش نسبت میدید. اگر زید رو به ما هو زیدون ملاحظه کنیم، فقط به شرط لای از هر چیز دیگر، قائم رو برش حمله میکنیم، چون زید در قوه سلب قائم، قائم در قوه سلب زید. اما اگر زید رو به عنوان موصوف فرض کنیم و قائم رو به عنوان صفتش، در این صورت یکی فی قوت سلب دیگری نمیشه و میتونید هم کنید. حالا اگر شما زید رو موضوع قرار دادید و در این موضوع خواستید اوصافی رو جمع کنید، وصف یعنی ذاتی رو، زید رو در ذات رو موضوع قرار دادید و خواستین در این موضوع صفتی رو جمع کنید، یکی که صفت انسانیت و زیدیت، یکی هم صفت عالمیت، این دوتا رو میتونید جمع کنید بگید زیدون عالمون، اون دیگه مشکل نداره. ولی اگر زیدون عالمون رو گفتید، زید به ماها و زیدون ملاحظه شد، عالم به ماها و عالم ملاحظه شد، بینشون تقابل میشه. پس تقابل یعنی دو چیز نتوانند فی موضوع واحدن علا سبیل حمل مباطات جمع شوند، دو چیز در موضوع واحد نتوانند جمع شوند، به عبارت راحت تر یکی رو نتونیم موضوع برای دیگری قرار بدیم. چون میگیم دو چیز در یک جا جمع نشوند به نحو حمل مباطات، یعنی نتونیم یه ذات رو موضوع این دوتا قرار بدیم، یا به تعبیر دیگه نتوانیم یکی از این دوتا رو موضوع برای دیگری قرار بدیم. تقابل بینشون هست. بنابراین توجه میکنید که تمام اشیایی که طبعشون متنافیست، یعنی صورت نوعیشون فرق میکنه، تقابل دارن. اگر چیزی حل باشد، چیزی اسود باشد، حل طبعش شیرینیست، اون طبعش سواده، این دوتا طبعا با هم فرق میکنن، پس تقابل درست میشه. ولی اون تقابل اصطلاحی که ما تقسیمش کردیم به تضاد و تناقض و امثال ذلک، اینجا صادق نیست. ولی این تقابل به معنی اولی که عرض میکنیم صادقه. این تقابل من توضیح زیاد دادم برای اینکه این تو ذهن ما خیلی نبود، رائج نبود. ما بیشتر به تقابلی که در این علوم مطرح میشه انس داریم. این تقابل با اینکه تقابل عرفیه، ولی زیاد تو ذهن ما نمیاد، چون ما از اول با اون تقابل اصطلاحی انس پیدا شدیم. این بود که من این تقابل اول رو توضیح زیاد دادم. تقابل دوم دیگه احتیاج به توضیح زیادی نداره، چون بارها گفته شده و توضیح داده شده. قرار بود من اول یه فهرستی از تقابل اول بگم، بعد وارد تقابل دوم بشم، بعدم تقابل اول رو توضیح بدم، ولی خب اینطور نشد. تقابل اول دیگه توضیح داده شد. بله؟ اتفاقی نقیزن لازم نمیاد. این چی؟ ببینید ما در این قسم توقع نداریم ارتفاع نقیزن بشه. ارتفاع نقیزن تو قسم بعدی تقابل ممکن اتفاق بیفته. در این قسم ما دو تا متخالف رو رفع میکنیم، یا یه دونه متخالف از متخالف دیگه رفع میکنیم، چون ارتفاع نقیزن اینجا چه جور تصور میشه؟
اگر ما بگیم که بلی قادر به اون نقطه رسیده، لا قادر را به ما و لا قادر را نمیتونه، بلی قادر عالم را به ما و لا عالم را نمیتونه هم بکنیم. خب بر همین قادر عالم را نمیتونه به ما و لا عالم را به ما و لا عالم را نمیتونه هم بکنیم. از این قادر هم عالم را مرتفع کنم به عالم.
شما سوال میکنید که ارتفاع نقیزه میشه در این، یعنی اگر ما از قادر قادر به ماهو و قادرون رو ملاحظه کردیم، عالم رو نفع میکنیم، به ماهو و عالم رو لا عالم هم نفع میکنیم، به ماهو و لا عالم هر دو رو نفع میکنیم. وقت میشه ارتفاع نقیزه، هم قادر رو نفع میکنیم، هم عالم رو نفع میکنیم از قادر، هم لا عالمون رو، چون ما بر قادر نمیتونیم عالمون صادق کنیم، نمیتوانیم لا عالمون صادق کنیم. پس رفع عالم و لا عالم از قادر لازم میاد و این تناقضه. ببینید اگر شما عالم رو که از قادر نفی میکنید، حرفی توش نیست. اگر لا عالم رو خواستید نفی کنید، دو جور لا عالم رو تصور میکنید. یکی لا عالم به ما هو و لا عالم، یکی لا عالم به ما هو و لا عالم، یکی هم لعالم دیگه قید به ما هو و لعالم رو نمیارید. اگر لعالم رو خواستید بدون قید به ما هو و لعالم از قادر سلب کنید، اجازه ندارید سلب کنید، چون این چنین لعالمی بر قادر صادقه. لعالم بدون قید به ما هو لا عالم بر قادر صادقه، بالاخره قادر لا عالمه. پس اینو نمیتونی سر کنی. حرف در اینه که بخواد از قادر لا عالم به ما هو لا عالم رو سر کنی. لا عالم به ما هو لا عالم نقیض عالم به ما هو عالم نیست، به دلیل اینکه کل موجودات جهان، کل مفهومات در این دوتا خلاصه نمیشه، در متناقض کل مفهوم تو دوتا متناقض میاد. انسان و لا انسان همه مفاهیم رو شامل، چون انسانش همین رو شامل، انسان رو شامل، لا انسان بقیه رو شامل. اما اگر بگید عالم و لا عالم، عالم به ما هو عالم، خب فقط عالم رو شامله، لا عالم به ما هو لا عالم مصادیق و شامل نیست، فقط مفهوم لعالم و شامله. مفهوم لعالم با مفهوم عالم که تناقض نداره. اگر رفع شانی رفع نقیزه نداشته نمیاد. بله شما در وقتی میخواد رفع نقیزه این کنید میگید لعالم به ماهو لعالم، ولی قید به ماهو و لعالم رو تحفظ نمی کنید. تا گفتید لعالم میرید سراغ هر چی که غیر عالمه، وقت میگید ما هر چی که غیر عالمه اگه سر کنیم رفع نقیزه نداشته میاد. از محدوده لا عالم به ما و لا عالم بیرون نرید. اگر بیرون نرفتید میبینید لا عالم به ما و لا عالم بعضی رو شامله، فقط همون لا عالم رو شامله، عالم به ما و عالم هم بعضی شامله، همه مفاهیم اون دوتا تقسیم نمی کنن، در حالی که متناقضان کل مفاهیم تقسیم می کنن. یعنی وقتی میگید واجب و لا واجب، این دوتا متناقض همه مفاهیم رو میگیرن، یکی واجب یکی هم لا واجب که بقیه است. وقتی میگین جوهر و لا جوهر همه مفاهیم میاد. اما اگر قید به ماهو بیارید جوهر به ماهو جوهرون، لا جوهر به ماهو لا جوهر، این همه مفاهیم رو نمیگیره، بنابراین نقیض نمیشن، رفعشون هم رفع نقیضه نیست.
پس
بنابراین
فرقی که بین عالم به ماهو عالمون با لا عالم به ماهو عالمون تناقض هست، نه به ماهو لا عالم.
بله بین عالم به ماهو عالمون و لا عالم به ما هو و عالمون تناقضه، ولی این هست. خب قسم اول بله؟ نه لا عالمون به ما هو و عالم یعنی عالم به ما هو و عالم رو سر کردن. ببینید یه وقت میگیم عالمون به ما هو و عالم، یکی لا عالمون به ما هو عالم، یعنی عالم به ما هو عالم، لا عالم به ما هو عالم این میشه وجودی، لا عالم به ما هو عالم یعنی عالم به ما هو عالم لا، یعنی لاش. وقت اون عالم به ما هو عالم نفی میشه، میشه تناقض. ولی نمیخوام بگیم لا عالم به ما هو عالم که به ما هو عالم رو جداش کنید، لا عالم دیگه ما هو عالم نیست، بلکه میخوام بگیم عالم به ما هو عالم رو رفع کنید، نه لا عالم باشد این لا عالم به ما هو عالم تصور شود. شما الان تو ذهنتون این آمد، شما میگیم لا عالم باشد به ما هو عالم، همین لا عالم به ما هو عالم تصور بشه، شما خوش شدنی نیست. ما اینو نمیخوام بگیم، ما میخوام بگیم عالم به ما هو عالم رو لا، یعنی سلبش کن، نفیش کن، یه دفعه اثباتش کن، یه دفعه سلب میشه تناقض. این قسم اول بود از دو قسم تقابل. اما قسم دوم، قسم دوم تقابل رائجه که میگیم دو شی در موضوع واحد جمع نمیشوند و منظورمون از این موضوع هم محله معروضه، دو شی در محل واحد و معروض واحد جمع نمی شود. خب حالا نگاه می کنیم این جسم هم سواد درش هست هم حلاوت جمع شده، میگیم بین سواد و حلاوت تقابل نیست. عبار به عبارت دیگر می فرمایند که در جایی که نتوانستی دو تا شی رو در موضوع واحد به حمل مباتاتی و همچنین به هم و اشتقاقی جمع کنی، تقابل قسمت دوم درست می شود که حمل اشتقاقی هم اینجا اضافه شد. در فرض قبل گفتیم دو چیز رو به حمل مباطاتی نمی توانی بر یک چیز هم کنی یا یکی رو بر دیگری هم کنی به حمل مباطاتی. در اینجا می خوام بگیم که دو چیز رو نه به حمل مباطاتی می توانید بر موضوعی وارد کنید، نه به حمل اشتقاقی. مثلا نمیتونید بگید که این شی حار است و بارد است، دوتا جمع نشد. نمیتونید بگید که این حار بارد است، هر دو جور دارم عرض میکنم. یه وقت موضوع جدایی میگیرم این دوتا رو به حمل مباطاتی برش هم میکنم، یک بار یکی از این دوتا رو موضوع برای دیگری قرار میدم. مثال اولی اینه، یک شی رو نمیتوانی بگویی حار است و بارد است. مثال دوم اینه، حار رو نمیتونی بگی بارد است، که خود حار رو موضوع قرار بدی برای بارد. هر دو اولشون به یک مطلبه، اون تا خب مثال داره فرق میکنه. همچنین، این همچنین مهمه، فارق بین تقابل قسم دوم و اولی. همچنین نمیتوانی چیزی پیدا کنی که حرارت و برودت رو درش جمع کنی، این هم اشتقاقیه. نه هار رو باردو، هار رو باردو دیدیم نتونستیم تو ذات واحد جمع کنی به حمل مباطات. حالا میگیم حرارت و برودت هم در ذات واحد نمیتونی جمع کنی به حمل اشتقاقی. شما نتونستید اسمد رو با حلو جمع کنی در تقابل قبلی، در ذات واحد هم نتونستین جمعشون کنی، اما حلاوت و سواد رو میتونید یه شو جمعش کنی. پس بین حلاوت و سواد تقابل معنی دوم نیست، چون این دوتا به هم اشتقاقی میتونن یه جا جمع بشن، اگرچه به هم مباطات جمع نمیشن. حمل به هم اشتقاق جمع میشن، حمل مباطات میگه این است، این ذات حلو است، پس اگر حلو است دیگه اسود نیست، یا اسود است اگر اسود است دیگه حلو نیست. حمل مباطات اینو میگه، حمل اشتقاقی اینو نمیگه. حمل اشتقاقی میگه حرارت و برودت اینجا هست، این زو حرارته، این زو برودته، این زو حلاوته، زو سواده. هر دو میتونه زو صاحب هر دو باشه، هم زو سواد باشه هم زو حلاوت باشه. در حمل اشتقاقی اگر دیدید تنافی هست، بدون تقابل قسم دوم است. اونجا که حمل مباطات مجاز نبود، تقابل به اصطلاح اول است. اونجا که حمل مباطات و اشتقاقی هر دو ممنوع بود، تقابل به قسم دومه. مثلا در همین حرارت و برودت نه حمل اشتقاقی جایزه نه حمل مباطات. نمیتوانید بگید این شی حار است بارد است، نمیتوانید بگید زو حرارت و زو برودته، در حالی که در حلاوت و سواد این کار این وضع نبود، حمل مباطات نمی کردی، اما حمل اشتقاقی می کردی. نمیگفتید این شی اسود است و حلو است، اما میگید این زو حلاوت است و زو سواد است. پس حمل اشتقاقی جایز، حمل مباطات جایز نیست، چون حمل مباطات میگه اینه، یعنی این ذات اسوده. خب اگه اسود تو دیگه حل نیست، اگر ذات رو اسودیت تشکیل تو دیگه حل نیست. اما وقتی میگید صاحبه، یعنی این ذات یه چیزی دیگه از غیر از این دوتا، صاحب سوادم هست، صاحب حلاوتم هست، خودش هم یه چیز زبومیه، این شدنیه. در جایی که حمل اشتقاقی جایز است، تقابل نیست. در جایی که حمل اشتقاقی جایز نیست، تقابل هست. تقابل قسم دوم در فرض است که حمل اشتقاقی جایز نباشد، نه حمل مباطات جایز نباشد. حمل مباطات جایز نیست، اون بالا نه اون تقابل قبلی نه تقابل دوم. فرق اینه که در تقابل اول فقط حمل مباطاتی کردیم جایز ندیدیم، در تقابل دوم میبینیم حمل اشتقاقی هم کنیم جایز نیست. یعنی بین دو چیز اگر دیدیم فقط حمل مباتاتی جایز نیست، میتونه این تقابل اول رو داره. اگر دیدیم حمل اشتقاقی جایز هست، میفهمیم تقابل دوم نداره. اگر حمل اشتقاقی هم جایز نبود، تقابل دوم هم هست. مثلا بین حرارت برودت نه حمل مباتاتی درست نه حمل اشتقاقی، پس تقابل اول هم هست، تقابل دوم هم هست. تقابل دوم اخص هست تقابل اول، هر جا تقابل دوم باشه اول هم هست. چون اصیدم در تقابل اول حمل مباتاتی جایز نیست، در تقابل دوم حمل مباتاتی و حمل اشتقاقی هیچ کدوم جایز نیست. پس آنچه که ما در تقابل اول گفتیم در تقابل دوم هم میاریم مع اضافته، بنابراین تقابل دوم میشه اخص از تقابل اول. هر جا تقابل دوم صادق شد تقابل اول هم صادقه، بنابراین در هر جا که حمل اشتقاقی ممنوع شد حمل مباتات هم ممنوعه. اگر دیدید حمل مباتات ممنوع هست ولی حمل اشتقاقی ممنوع نیست، تقابل قسم اول درست شده. اگر دیدید حمل مباتات ممنوع حمل اشتقاقی هم ممنوعه، تقابل قسم دوم درست شده. مثلا بین حرارت برودت نه حمل مباتات درست نه حمل اشتقاقی، پس تقابل قسم دوم هست، همونطور که تقابل قسم اول هم هست. اما بین سواد و حلاوت حمل مباتات درست نیست، حمل اشتقاقی درست هست، پس تقابل قسم اول هست، تقابل قسم دوم نیست. وقت تقابل قسم دوم رو به چهار قسم تقسیم میکنیم: یکی تضاد، یکی تناقض، یکی عدم و ملکه و یکی هم تضایف. بنابراین این تقابل قسم دوم است که کل جنس است برای این کل انواع ها، برای این کل نوع ها. یعنی اون میشه جنس، این هم چهارتا میشن نوع. این دوتا معنا بود برای تقابل. تقابل به معنای اول رو میفرمایند در منطق مطرحه، تقابل به معنای دوم در سایر علوم. چرا در منطق اون تقابل رو مطرح کردن؟ چون اون تقابل به ذهن نزدیکه و برای بشر درکش آسان تر از دومیه و کسی که وارد منطق میشه مبتدیه، باید اون آسان رو بهش گفت. بعد که وارد سایر علوم میشه، خب منطق رو خونده، بعد سایر وارد سایر علوم میشه، اون اصطلاح دقیق هم میشه بهش گفت. در منطق باید اصطلاح آسان رو بهش گفت، در سایر علوم که ذهنش پرورده شده، منطق خونده ذهنش پرورده شده، باید اون اصطلاح دقیق روش گفت. اون وقت تو اصطلاح دقیق چنانچه بعدا بیان میکنیم فرقهایی حاصل میشه و دقتهایی لازمه که این فرقها و دقتها در تقابل قسم اول نیست، ولذا تقابل قسم اول ساده تر از تقابل قسم دومه. ما فقط تقابلها رو معنا شدیم اما فرق ها رو اینا رو هنوز نذاشتیم، اینا انشالله بعدا میاد بحثش. ما ابتدا فقط بیان کردیم که تقابل اول معنیش چیه، تقابل دوم معنیش چیه، و گفتیم اولی مربوط به منطق، دومی مربوط به سایر علومه. اولی آسان‌تره، دومی سخت‌تره. این که دومی سخت‌تره به خاطر دقت‌هایی که داره، به خاطر شقوق متعددی است که پیدا میکنه و فرق هایی است که بین شقوق هست. شقوق متعدد منظورم این چهار شکل نیست، بلکه شقوق متعدد در خود تضاده. خود تضاد چند تا شکل داره، خود عدم و ملکه چندین شقوق داره، چندین شکل داره. این شقوق فرقشون سخت به مبتدی تو منطق گفته نمیشه، ولی در سایر علوم به شخصی که ذهنش آماده شده این شقوق و فرق‌ها گفته میشه که اینا اینشالله بعداً بحث میشه. تا اینجا فقط فرق بین تقابل اول و دوم رو گفتیم که دو تا اصطلاحن. اون وقت در اینم اضافه کنم، اشارم کردم قبلا که تقابل به معنای اول در ذهن بشر وارد شد، بعداً بشر از اون معنای اول به معنای دوم منتقل شد که معنای دقیق تریه. ابن سینا قانونش اینه، هر جا وارد میشه تمام مفاهیم رو ذکر میکنه، بعدم تطورات این مفهوم رو میگه که اول کدوم مفهوم به ذهن آمد، دوم کدوم، سوم کدوم، همینطور پیش میره تا بالاخره به آخرین مفهوم میرسه. قانونش اینطوره، در شفا این کار رو همه جا کرده. اگر یک جا میبینید مطلبی چند معنا داره همه معانیشو گفته، بعدم تطورات این معانی رو گفته که اول این معنا که به ذهن بشر رسید چی بود، بعد از اون به کدوم منتقل شدن تا آخر بالاخره رسونده. این قانون تو شفا هست، از جمله در همین جام همین کارو کرده، دو تا معنا برای تقابل گفته، بعدم گفته اون معنای اول ابتداعا وارد ذهن شد بعد منتقل شدن به معنای دوم.
یعنی
منطق ابن سینا اینطور میگه، میگه رایج در منطق اون تقابل معنی اوله. حالا ما توی منطق تقابل معنی دوم هم میخونیم، بی احتیاطی میکنیم، اینو باید بذارم برای سایر علوم. ما همه چی رو میخوام تو منطق حل کنیم، خب این معنیش نیست که همه چی تو جاش تو منطقه، اشکال نداره تو منطق حل کنیم، ولی خب به اون شخص مبتدی فشار وارد میشه، سختگیری میشه براش. بهتره که اونجا ذهنشو با تقابل به معنی اول آشنا کنیم، بعد وارد تقابل به معنی دوم بشیم که دیگه براش سخت نشه. در اشارات اصلا بحث تقابل مطرح نشده اونطور که من یادمه، اگرم شد اشاره شده ولی خیلی بحث نشده. الان این قانونشه، اصطلاحشه، ولی خب ممکنه یه منطقی در منطق همه این مطالب رو بیاره که الان غالبا میارن، یعنی تقابل قسم اول تقابل قسم دوم با تمام دقتش تو منطق میاد.
گذشته
پاسه
که تقابل سرماجه در تو قضیه همون سه تا تقابل دیگه در نفت قضیه بشه در همه باشه.
البته تقابل تناقض رو ما در قضیه گرفتیم، اما اشاره کردیم که در مفرد هم میاد، منتها مفرد ارجاع به قضیه داده میشه، ولی در مفرد ما تناقض رو داریم، منتها ارجاعش میدیم به قضیه که دقیق تر. اون سه مورد دیگه لازم نبوده، لازم نبود که قضیه باشه.
یعنی مثلا
منطق خونده میشه، منطق فقط مخصوص هم که نیست، اونجا هم که هم نباشه شاید منطق کاربرد داشته باشه. از کردم حمل مربوطه به منطقه، نه اینکه منطق فقط از حمل بحث میکنه، منطق هم از حمل بحث میکنه، هم از جای دیگه که حملی نباشه بحث میکنه، هر دو مورد بحثش هست. بنابراین اون سه مورد دیگه هم که در غیر قضیه هم هیچ عیبی نداره که در منطق هم مطرح بشن، چون منطق چه اختصاصی به قضیه نداره، یکی از مباحثش قضیه هست. توجه کنید من در تقابل اول و دوم بین موضوعات فرق گذاشتم. در تقابل اول گفتم مراد از در تقابل به من اول گفتم مراد از موضوع موضوع در مقابل محموله، در تقابل دوم گفتم مراد از موضوع محله که دو تا بحث میتونه قبول کنه. این فرق رو توجه کنید اشکالتون برطرف میشه، و شما دیگه موضوع محمول درست نمی کنید، ذاتی درست می کنید که فیه سواد و فیه حلاوه، نه خود اسود رو موضوع یا سواد رو موضوع قرار میدید برای حلاوت. اون اگه بشه موضوعی داخل در تقابل اول میشه، خود سواد رو موضوع برای حلاوت قرار ندید، موضوع برای زو حلاوت هم قرار ندید، بلکه شیء ثالثی رو که محله است تعیین کنید و سواد و حلاوت رو در اون شیء ثالث ملاحظه کنید، اگر جمع شدند بگید تقابل ندارند، جمع نشدند بگید تقابل دارند. صفحه 244 این صفحه سوم. اعلم ان الشیخ فی قاطی قریاس شفا، قاطی قریاس بحث مقولات عشره، دومین باب منطقه، اولین باب منطق باب ایساحوزی است، دومین باب منطق باب قاطی قریاسه که بحث در مقولات عشر میکنه، یعنی بحث در مفردات میکنه، مفرداتی که مقولات هست جوهر و نقطه هست. شیخ در قاطی قریاس شفا جعل تقابل رو علا قسمه، احد هما این است که لا یجتمع المتقابلان فی موضوع واحد، متقابلان در موضوع واحد جمع نشوند. خب این کلام با تقابل به معنی دوم سازگاره، لذا قید میاره علا سبیل صدق و الحمله علیه مباتاتن، زمیر علیه به موضوع برمیگرده، به نحو صدق و حمله بر موضوع مباتاتن، یعنی نتوانیم این متقابلان رو بر یک موضوع به حمله مباتات هم کنیم. یا به تعبیر عرض کردن راحت تر، نتوانیم یکی رو موضوع و دیگری رو محمول قرار بدیم. اینم من اشاره بکنم نگفتم، ولی خب تو متن میاد احتمالا، که بنابر این فرضی که الان داریم میکنیم، هیچ شیئی رو غیر از خودش بر خودش نمیتوان حمل کرد. این اشاره شد منتها تصویرش نکردن، فقط خود شیء رو بر خودش میشه حمل کرد، بقیه چیز دیگر نمیشه حمل کرد. بنابراین تقابل همه جایی میشه. و هو تقابل النفی و الاثبات، تقابل نفی اثباته. عرض کردم چجور تقابل نفی اثباته، یا واقعا تقابل نفی اثباته یا فی قوت السلبه که عام گرفتیم. بالاخره باید تقابل نفی اثبات باشه، یا تقابل نفی اثبات صریحا یا به تقابل نفی اثبات شرکت و هو تقابل النفی و الاثبات و لیس و العیس. لیس یعنی نفی، ایس یعنی وجود، یعنی اثبات، همون عطف تفسیره، عطف مرادف بر مرادفه، عطف تفسیر نه، عطف مرادف بر مرادفه. لیس و ایس با نفی اثبات مرادف هست. و ذالک که کلفرسه و لافرسه، مثال به دو مفرد میزنه، بعدا میگه در قضیه هم همین حرفو داریم، فرق بین مفرد و قضیه نیست. و یکون احد هما فی قوت سلب الاخر، با توضیحاتی که از خارج دادن معلوم شد که رنجا تعبیر به قوه کرده. و یکون احد هما فی قوت سلب الاخر، ممکنه هر دو وجودی باشن ولی یکی قوه سلب دیگری، اگر یکی عدم دیگری باشد که خب مسلم یکی سلب دیگری است، اما اگر هر دو وجودی باشن یکی سلب دیگری نیست، یکی فی قوت سلب دیگری است. سبا امکان از سلب بسیطا مثل مثال مذکور که فرس و لافرس بود، یا مرکبا تقابل که زیدان فرس و زیدان در سلب فرس، در هر دو تقابل هست، تقابل سلب و ایجاب هست. حالا نتیجه میگیره از این معنایی که برای تقابل کرد، نتیجه میگیره که همه جا این تقابل هست به جز خودشه با خودشه. و جمیع الاشیاء المتنافیت تبایع، تمام اشیایی که تبایعشون با هم متنافی است متقابل به این معنان، حتی سواد و حلاوت که دو طبیعتاً تنافی دارن، تقابل به این معنا رو دارن، ولی تقابل به معنی دوم ندارن که یه موضوع جمع میشن، ولی تقابل به این معنا رو دارن. سبا امکان مما یوجد فی الموضوع، این موضوع به معنای موضوع در مقابل محمول نیست، این موضوع در مقابل به معنی محل. سبا اون مما یوجد فی الموضوع، چه این اشیاء متنافیه چیزهایی باشن که در یه موضوع جمع بشند اولا یا جمع نشن، که اگر جمع نشدن تقابل به معنی دوم را هم دارن، اگر جمع شدن ولی تقابل به معنی دوم را ندارن، ولی تقابل به معنی اول را هم دارن، تقابل به معنی اول را دارن. کجا بالا رو میفرمایی؟
چون این مثلا معلومه که عرضی خوب خیلی دقت میگه، اگه اینجا علام یا علام یا چی نمیتونه هم فرس باشه هم غیر فرس، جسم هم فرسیت توش بیاد در آن باید و هم لا فرسیت
بیاد. وقتی اسم میتونه حلاوت و ثبات توش بیاد، میتونه بیاد دیگه، چون میخواد بیگه نمیتونه بیاد، پس چیز نگیری.
مثال به فرس و لافرس،
مثال به فرس و لافرس داده، درسته. و خب اگه این تو بشه که تقابل اول و دوم فرقی نمی کنه، چون تقابل دوم هم فرس لافرس توش هست، تقابل اول هم هست. اون فارغشون نگاه کنید، فارغشون سواد حلاوته. آیا شما میتونید یه جسمی داشته باشین که سواد حلاوت توش جمع نشه، نتونه جمع بشه؟ ممکنه جمع نشه، ولی اینطور نیست که نتونه جمع بشه، جمع میتونه بشه. پس اون موضوع رو محشین هم اشاره کرده، محشین اشاره کردن که موضوع در اون قسمت اول موضوع در مقابل محموله، نه موضوع به معنی محل. اینجا که الان خوندیم سوان کنه من مایوج از فیلم موضوع الله، اینجا موضوع به معنی محله. در تقابل به معنی دوم هم که در ثانیه ما شروع میشه، اونجا موضوع به معنی محله که خود ابن سینا میگه اونجا، یعنی تصریح به عام و خاص داره که بعدا توضیح میدیم منظور از عام و خاص چیه. اونجا محل رو اراده کرده. بله، دو طبیعت مختلف. البته طبیعت به صورت نوعیت اطلاق میشه، اما خب در مورد عرض تعبیر به صورت نوعیه نمی کنن، تعبیر به طبیعت می کنن، تعبیر به صورت نوعیه نمیشه. تقریبا صورت نوعیه در خود جوهر دیگه. در عرض ما صورت نوعیه به معنی جوهر داشته باشیم نیست، این تو درست نیست. ولی طبیعت عیبی نداره، هر شیعی طبیعتش و طبیعت شیعی دیگه فرق میکنه. وقت طبیعت در جواهر همون صبر نوعی است، اونم تازه در جواهر مادیه. در مجردات هم اسمشون اگه صورت نوعیه بذاریم شاید درست باشه، طبیعت بذاریم درست باشه، چون طبیعت اونیست که اختزای حرکت و سکون دارد. در مجردات اصلا حرکت و سکون نیست که بگیم طبیعتشون در اونجا اطلاق طبیعت میشه. در اونجا اطلاق صورت نوعیه ممکنه بکنی، اما اطلاق طبیعت نمی کنی. در جواهر مادیه طبیعت یعنی صورت نوعیه، اما طبیعت عامه، اختصاص به جواهر مادیه نداره. لذا اینجا میگه متلافیت طبایه، طبایه رو در اینجا معنی عام بگیری، اختصاصش ندید به صورت نوعیه. صورت نوعیه یه مصداقیست برای طبیعت. فإن شيئا منهما ليس هو بالآخر، این عبارت دقت کنید، شيئا منهما ليس هو بالآخر. از اول بحث من هی میگفتم که یکی رو نمیتوان موضوع و دیگری رو محمول قرار داد، تو عبارت ها نیامده بود این تعبیر من، اینجا آمد. فإن شيئا منهما ليس هو بالآخر، هیچ یک از این دوتا دیگری نیست، پس نمیشه دیگری رو برای یکی هم کرد، نمیشه اینو موضوع برای اون قرار داد دیگه. پس لازم نیست ما یه موضوع سومی درست کنیم در این تقابل به معنی اول، لازم نیست موضوع سومی درست کنیم، بلکه یکی رو موضوع قرار میدیم دیگری رو محمول. میبینیم نمیشه، وقتی نمیشه میفهمیم که تقابل داره. فإن شيئا منهما، هیچ یک از این دو طبیعت مختلف، ليس هو بالآخر. و ثانی هما، دومین معنایی که ما برای تقابل داریم اینه که لا یجتمع المتقابلان فی موضوع واحد، دو متقابل نتوانند در موضوع واحد جمع شوند. منظور از این موضوع واحد همون محل واحده. منظور از اجتماع چیه؟ به ان یوسف به ما، این به ان یوسف به ما تفسیر اجتماعه. اجتماع متقابلان فی موضوع واحد که ممنوعه چجوریه؟ به این است که یوسف به این متقابلان، به ان یوسف، ضمیر یوسف به موضوع برمیگرده، به ان یوسف این موضوع واحد، به هما یعنی به این دو متنافی، علا سبیل اشتقاق ایزن، ایزن یعنی همونطور که علا سبیل المباطات متصف نمی شد، علا سبیل اشتقاق هم متصف نمی شود. همونطور که موضوع واحدی رو نمی توانستیم بگوییم، نمی توانستیم بگوییم هارون و باردون، نمی توانیم بگوییم زو حرارتن و زو بروردتن، یعنی نه هارون باردون رو برای این موضوع واحد می توانید هم کنید، نه زو حرارتن و زو برودتن رو. به ان یوسف این موضوع واحد، به هما به این متقابلان، علا سبیل اشتقاق ایزن، ایزن یعنی همونطور که علی سبیل المباطات نتوانستن در موضوع واحد جمع شوند، علی سبیل الاشتقاق هم نمیتوانند در موضوع واحد جمع شوند. همونطور که علی سبیل المباطات نتوانستن وصف موضوع واحد قرار بگیرند، علی سبیل الاشتقاق هم نمیتونن وصف موضوع واحد قرار بگیرند. پاورقیتون که با شماره 3 در کتاب ما اشاره شده، پاورقی مربوط به ایزنه، مربوط به اشتقاق نیست. مصحح اشتباهن سه رو اشتقاق گذاشته، سه باید رو ایزن گذاشته بشه، رو ایزن گذاشته، خب بعد درستش کرده. در کتاب ما سه رو اشتقاق گذاشته، درست نیست، رو ایزن باید بذاره. پاورقی هم مال مرحوم ملا اسماعیله، پاورقی درسته، البته مصحح اشتباه نکرده. در اون کتاب قدیم حاشیه رو حاشیه ملا اسماعیل از اشتقاق شروع کرده و زیر ایزن اینوشت، زیر اشتقاق نوشته، اون اشتباه کرده، مصحح اشتباه رو تکرار کرده. و ذالک یعنی عدم امکان اجتماع و توصیف علی سبیل الاشتقاق به این است که یتمان این دو متقابل متمانه باشن من حیث الکون فیه ایزن، نه من حیث الحمل تنها، بل من حیث الکون فیه ایزن. ضمیر فیه به موضوع برمیگرده، یعنی تمانو داشته باشن از حیث کون در موضوع نیست. دقت کنید این ایزن یعنی چی. باز در اینجا شماره 4 رو فیه گذاشته، اشتباهه. شماره 4 باید رو ایزن گذاشته بشه و نسخه قدیم اشتباه نشرده، اون حاشیه رو زیر ایزن نوشته، مصحح ما اینجا اشتباه کرده. ایزن پاورقی داره، پاورقی هم باز مال مرحوم ملا اسماعیله. ایزن یعنی همونطور که خودشان با هم جمع نمی شوند، در موضوع واحد هم با هم اجتماع نمی کنند. به تعبیر دیگه همونطور که یکی رو بر دیگری نمی توان به حمل مباطات هم کرد، همچنان هر دو رو به حمل اشتقاقی در یک موضوع هم نمیتوان جمع کرد. مثل حرارت و برودت، حرکت و سکون و ما یجری مجرای اینها، که این دوتا رو ملاحظه کنید میبینید نه بر هم قابل حملند نه در یک موضوع واحد جمع میشوند. به تعبیر دیگه نه حمل مباطاتی اینها بر امر واحد جایز است و نه حمل اشتقاقی اینها. اینا تقابل دارن، تقابل به معنای دوم. پس دو قسم تقابل روشن شد، تقابل به معنی اول و تقابل به معنی دوم. بقیه مباحث که تقابل اول بود، بعد منتقل شدیم به تقابل دوم و همچنین تقابل دوم تقسیم می شود به 4 قسم تضاد و تناقض و عدم و ملکه و تضاعف. اینا مسائلی است که انشاءالله باید بمونیم از درستان. الحمدلله.